بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم. در جلسه 46 از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام هستیم. مروری نسبت به قبل داشته باشیم. مبحث در خصوص قانون معرفت حجت و ارکان سگانه اون بود. خب یکی از طریق اینکه ما حجت الهی رو میتونیم تشخیص بدیم نص بود. نص از ناحیه خدا رو توضیح دادیم، نص از طریق خلیفه قبل خلیفه بعد رو توضیح دادیم، و خب مبحث بعدی رسیدیم به علم. علم از راه‌هایی که میتونیم ما خلیفه الهی رو تشخیص بدیم. خب بنای تدریس و نقد این کتاب به این صورت بوده که ما مطالب رو خط به خط بخونیم و به نظر خودم رعایت انصاف رو کردم در ارتباط با این کتاب. یعنی به نظرم با توجه به این 46 جلسه ای که در خدمت بزرگواران بودیم، یاد ندارم که کوچکترین بی احترامی نسبت به جریان یمانی یا جناب سید احمد الحسن یا به تعبیر بزرگواران یا جناب احمد الحسن داشته باشم. و مطالبم اون چیزی که به نظرم درست بوده، مطابق با عقل بوده، آیات و روایات بوده، فهم خودم بوده، اون مطالب آوردم، تبیین کردم، تاییدش کردم، و اون قسمت هایی که به نظرم نقد داشته اونها رو آوردم، توضیح دادم، باز به صفحات قبل و بعدش نگاه کردیم که مطلب ایشان درست فهمیده بشه، و به این صورت مطلب رو ارائه دادم. در حال بیشتر از دوستانی که مخالف جریان یمانی هستن، اینطور که بنده اطلاع دارم در این نزدیک یک سالی که خدمت بزرگواران بودم، علاقمندان به این دعوت سلسله مباحث ما رو دنبال میکنن، فراوان پیوی تشکر میکنن و حتی نقدهایی رو وارد میکنن، همونجا جوابشون رو میدیم در فضای مجازی، در فضای حقیقی هم که بزرگواران در خدمتشون هستیم. و خب تشکر دارم از بزرگوارانی که ولو اینکه اللحاظ فکری با من زاویه دارن، قبول ندارن، اما این روش تدریس رو مورد قبول قرار دادن. حالا بالاخره ما به همان اندازه خودمون روش انصاف رو رعایت میکنیم در ارائه مطالب. خب حالا اون قسمت هایی هم که نقد هستش، وعده بر اینه که انصار پاسخ میدن. حالا هرچند که بزرگواران از انصار فعلا پاسخی ندادن، جناب آقای زجاجی مطالبی رو مطرح کردن که اصلا این روش تو اشتباهه که اینا رو خط به خط میخونی و هر قسمت بود قبول نمیکنی، و آقای کوهندل یک قسمت هایی رو مطرح کردن و یک جلسه از 46 جلسه رو نقد کردن که من در جلسه گذشته اونو پاسخ دادم. حالا یکی از اساتید یمانی و مبلغین یمانی، آقای موسوی، ایشان لطف کردن و صوتی رو محبت فرمودن، صوت ایشانم گوش میدیم و ادامه مباحث رو در خدمت بزرگواران خواهیم بود.
یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة والمهتدین و سلم تسلیما کثیرا و اجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. وسلام به جنابای دکتر کاشانی و دیگر عزیزانی که در گروه حضور دارند، و با تشکر از کنفرانس های جنابای دکتر کاشانی که نقدی منصفانه رو شروع کرده اند از یکی از مهمترین کتاب های سید احمد الحسن علیه السلام. جا داره که باز از ایشون تشکر کنیم که نقدشون مغرضانه نیست بلکه منصفانه هست. اگر نقدی اشکالی به نظرشون میاد مطرح میکنن که طبیعتاً جواب مناسب دریافت خواهند کرد انشاءالله از طرف انصار، و اگر نقطه مثبتی یا نکات مثبتی میبینند تأیید میکنند. ما در این مدتی که در گروه مهدویت برنامه داشتیم نداشتیم از مخالفین کسی که بیاد حقیقتا یک فرد دانا باشه و منصف باشه و نقدی منصفانه داشته باشه. اکثرا با غرض و مرض و کینه خیلی کور وارد می شدند و طبیعتا در همچین فضایی بحث علمی معنی پیدا نمی کنند و احیانا با حتاکی های خیلی نازور وارد می شدند. لذا ما این اقدام و قدم جناب آقای دکتر کاشانی رو به فال نیک میگیریم که انشالله یک گفتگوی علمی اینجا شکل بگیره و به نقدهایی که ایشون مطرح میکنن از طرف انصار جوابهای علمی و قانع کنندهی داده بشه.
من تشکر دارم از جناب آقای موسوی لطف فرمودن و بسیار علاقمندم که بزرگواران از انصار مطالب ما رو مورد نقد قرار بدن و من قطعا هر چیزی که مکتوب شده و هر صوتی که هستش رو اینجا در همین درس گفتارها میارم و پخش میکنم و در حال اگر مطلبی رو اشتباه فهمیده باشم قطعا اونو در همین درس گفتار تصحیح میکنم. خب مسئله ای که ما در جلسه قبل در خدمت بزرگواران بودیم در صفحه 131 ترجمه انصار امام مهدی علیه السلام آیه ای رو مطرح کردن در سوره مبارکه نساء آیه 58. خداوند متعال می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. خداوند تبارک و تعالی به شما فرمان میدهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم حکمرانی میکنید به عدالت حکومت و داوری کنید. یقینا نیکو چیزی است که خدا شما را به آن موعظه می‌کند، بی تردید خدا همواره شنوا و بیناست. بحث سر چی بود؟ اون چیزی که خداوند امر می‌کنه این که امانت‌ها رو به صاحبانش برگردانیم. ان تؤدوا الامانات الی اهلها. جناب احمد الحسن می‌فرمایند که اون چیه؟ اون تسلیم خلافت الهی به خلیفه بعده. و خب در این خصوص روایت هایی رو میارن، یک حدیث رو ما خوندیم جلسه گذشته تا صفحه 132 حدیث دوم رو میخونیم. الحسین ابن محمد ان معل ابن محمد ان الحسن ابن علی الوشا ان احمد ابن عمر قال سألت الرضا السلام ان قول الله عز وجل ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها قال هم الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان تعد الامام الامانه الی من بعده ولا یخص بها غیره ولا یذویها عن. ترجمه حدیث رو که آوردن احمد ابن عمر از امام رضا علیه السلام درباره آیه‌ای که مذکوره سوال میکنه. حضرت فرمودن آنها همان امامان از آل محمد هستند که هر امام باید امانت را به امام بعد از خودش برساند و به کسی دیگری اختصاص ندهد و از صاحبش به جای دیگر نبرد. ببینید یه نکته ای در مجامع حدیثی ما هست، حتی در خصوص اصول کافی ما ابوابی داریم در این خصوص، در بهار شریف داریم به همین صورت و خب قسمتش هم ایشان آورده و این روایت خب روایاتی که یکی دوتا نیستش. اونم اینه که حجت الهی وقتی که میخواد از دنیا بره در زمان حیات خودش، یا اینها رو میده به یک فرد ثانی که اینها رو برسونه به حجت بعد از خودش، که اینها یه سری اموریه، یه سری ابزار و آلاتیه، یه سری چیزهایی هستش که خداوند اینها رو مقدر کرده فقط در دست حجت الهی قرار بگیره. غیر از او این ابزار و آلات نباید دست اون باشه. تا وجود نازنین حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف که وقتی آقا تشریف میارن میبینن که این ابزار و آلات و مسائل امانت هایی که حد دست اینها هستن. و در این خصوص این آیه هم به همین صورته، درسته، یعنی یه سری اموری رو حجت قبلی باید به حجت بعدی برسونه. حالا من چون جناب احمد الحسن بعدن از این روایت ها یه استفاده میکنن که من اونا قبول ندارم، من به عنوان مقدمه یک روایت از روایات کثیری که در مجامع حدیثی ما از خدمت بزرگواران عرض بکنم، روایت در اصول کافیه جلد اول صفحه 233 طبع الاسلامیه. حدیث اینه که روزی دو نفر زیدی مسلک، زیدی مسلک خب اینها کسانی هستن که زید ابن علی ابن الحسین رو به عنوان امام آخر خودشون قبول دارن، یعنی دیگه اینا امام باقر رو قبول ندارن، تا امام عصر رو قبول ندارن. دو نفر زیدی مسلک میان خدمت امام صادق علیه السلام و در مورد سوالات خود با حضرت گفتگو میکنن و پس از اون که از محضر حضرت خارج میشن، حضرت از سعید سمان سوال میکنه که آیا این دو نفر رو میشناسی؟ سعید پاسخ میده آری، این هر دو از اهل بازار ما هستن، یعنی کاسب هستن، یعنی بازاری که ما هستیم اونجا فروشنده هستن، و اینها مذهبشون چیه؟ اینها زیدی هن و معتقدن که شمشیر رسول الله، ببینید یکی از اون ابزاری که باید در دست حجت الهی باشه شمشیر رسول اللهه، که شمشیر رسول الله پیش عبدالله ابن حسنه، اون کسی که اونها قائل هستن. حضرت گفتن که این دوتا دروغ میگن و چنین میفرماین حضرت که و هما یزعمان ان سیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند عبد الله ابن الحسن فقال کذبا لعنهما لعنهما الله والله ما رآه عبد الله ابن الحسن بعینی ولا بواحدت من عینی ولا رآه ابوه اللهم الا ان تكون رآه عند علی ابن الحسین فان کان صادقین فما علامتون فی مقبضه و ما اثر فی موضع مضربه. ترجمه این قسمت حدیث اینه که حضرت فرمودن که این دوتا دروغ میگن و خدا هم لعنتشون کنه که دروغ میگن، این نسبت رو میبندن به خدا. عبدالله ابن حسن که میگن که شمشیر رسول الله دست اونه، اصلا تا حالا این شمشیر رو با چشمش ندیده، چی باشه به دستش باشه، نه با یک چشم، و پدرش اونم ندیده بار خدایا، مگر این که آن را نزد علی ابن الحسین دیده باشه پدرش، نزد امام زین العابدین دیده باشه. اگر راست گویم باید بگوین که در دسته آن چه نشانه ایست، یعنی شمشیر خاصیه، ویژگی داره، که در دسته اون شمشیر یه سری ویژگی هاست و در تیغه آن چه اثری مانده است، چه اثری در مورد تیغه شمشیره. و این اندی لسیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این اندی لرایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درعه ولا متاه ولا متاه متاه مقفره فان کان صادقین فما علامتون فی در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ان اندی لرایت رسول الله المقلبه و ان اندی الواح موسی و عصاه و ان اندی لخاتم سلیمان ابن داوود. در ادامه حضرت فرمودن به راستی قطعا شمشیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزد من امام صادقه، قطعا پرچم رسول الله هم نزد منه. حالا بعد اینجا من یادمه تو تدریس کتاب بیان الفرقان بخش غیبت ویژگی های اون پرچم رسول الله من توضیح دادم که یه پرچم یه پارچه ویژگی هایی داره، از بهشت اومده برای رسول الله و وقتی امام زمان تشریف میان اون پرچم به هر سمتی که حرکت میکنه خوف و ترس و شکست و برای دشمنان به دنبال داره. حضرت فرمودن امام صادق اون شمشیر دست منه، اون پرچم دست منه، اون زره، اون جوشنی که رسول الله می پوشید اون نزد منه. اگر راست می گوید بگوید زره رسول الله چه نشانه هایی دارد، نمی داند، قطعا نزد من اون پرچمه که پیروز بخش رسول اللهه، نزد من اون الواح موسیه که وقتی اومد دستورات در اون الواح بودش، اون الواح موسی دست من، اون عصایی که موسی انداخت و تبدیل به اژدها شد یا رود نیل و شکاف، اون عصا دست منه. و به راستی که قطعا نزد من اون خاتم و انگشتری سلیمان ابن داوود، که این خاتم خودش دنیای بحثیه، چه ویژگی هایی داره، چه اثراتی رو تو این انگشتری برای حضرت سلیمان قرار داده. خب حالا واردی بحثا نمیخوام بشیم، اینها امانتیه که دست حجت هر زمانیه. امام صادق فرمودن اینها دست منه. و ان اندی التست الذی کان موسی یقرب به القربان و ان اندی الاسم الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا وضعه بین المسلمین والمشرکین لم یصل من المشرکین الى المسلمین نشابتون یا نشابتون و این اندی لمثل الذی جاعت به الملائکتو و مثل السلاح فینا که مثل تابوت فی بنی اسرائیل کانت بنو اسرائیل فی ای اهل بیتین وجدت تابوت علا ابواههم اوت النبوه و من سار الیه السلاح منا اوتی الامامه. حضرت فرمودن براستی نزد من تشتی که موسی بن عمران علیه السلام قربانی ها را درون میگذاره، نزد من همان اسمی که چون رسول خدا میان مسلمین و مشرکین در جبهه جنگ و نبرد قرار میداد، یک چوب تیر از مشرکان به مسلمین نمیرسید. نزد من شاد مرادشون یک اسم از اسماء اعظمی باشه که رسول الله استفاده میکردن و چین اثر اعجاز انگیزی بوده. نزد من همان نمونه‌ای که فرشته ها آوردن، مثل سلاح در ما خاندان، مثل تابوت در بنی اسرائیل. ماجرای تابوت اگر تاریخ انبیا رو خونده باشین در مورد بنی اسرائیل، این نزد هر کسی بود، این ممان حجت الهی بود. حالا این سلاح میگن از نزد هر کسی هست، چون حجت الهیه. شیوه بنی اسرائیل این بود که در خاندانی که تابوت عهد بود، نبوت در آن خاندان بود و هر کس که از ما خاندان سلاح پیامبر رو دریافت کنه امامت بود داده میشه. یعنی خداوند مقدر کرده که این سلاح فقط به دست حجت الهی قرار بگیره. و لقد لبس ابی درع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فخطت على الارض خطيتا لبستها انا فكانت وكانت قائمنا من اذا لبسها ملعها ان شاء الله تعالى. فرمودن که به راستی پدر من بود که زره رسول الله رو پوشید و دامن آن بر زمین می کشید و من هم پوشیدم و همچنین بود، و چون قائم ما آن را برکند به اندامش رسا باشد انشاءالله تعالی. یعنی حتی این زره اندازه ما نبوده، تنها کسی که این زره غالب تنش و اندازش هست خود وجود نازنین صاحب زمانه. و وقتی امام زمان تشریف میارن در مقابل دشمنان میزن با همون سلاح رسول الله، با همون پرچم رسول الله، با همون لباس جنگی رسول الله که اندازه تنشون هستش به اون وسیله قیام میکنن. خب ببینید این یک روایتی که من خدمت بزرگواران عرض کردم. حالا ببینید این حدیث چی میگه؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها هم الائمه من آل محمد ان يؤدي الامام مل امانت الى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يذويها عنه. میگن که با توجه به این آیه ای که از امام رضا علیه السلام میکنن، فرمودن اونها همان امامان از آل محمدن که هر امام باید امانت رو به امام بعد خودش، از جمله امانت ها چی بودش؟ شمشیر رسول الله بود، زره رسول الله بود، پرچم رسول الله بود، چیزهایی نسبت به انبیای سلف بود، به مانند مثلا عصای حضرت موسی، به مانند انگشتری حضرت سلیمان، اون اسم اعظمی که آموزش میداد، هر کدوم از اینها همون ویژگی ها داره. یعنی حجت الهی همونطور که حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام مینداختن عصا اجدا میشد، اگر به دست امام زمان انداخته بشه همون ویژگی ها رو پیدا میکنه. همچنان که اون اثرات معجزه‌آمیز انگشت حضرت سلیمان بود که در تاریخ حضرت سلیمان اگه بخونیم، این انگشتر وقتی در دست امام زمانه تمام اون ویژگی ها به دست میادش و شیاطین رو در تسخیر خودش قرار میگیره، یک اثرات معجزه‌آمیزی داره. لذا حضرت فهمودن که خب بله این امانات همون امانات و ویژگی هایی که در مورد حجت الهیه و ما هستیم، و ما وقتی که حجتی هستش اون امانات و حجت قبل اعطا میکنه به حجت بعد. این روایت داره اینو میگه. در صفحه 133 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن فزیل عن ابی الحسن رضا علیه السلام فی قول الله عز و جل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها قال هم الائمه یؤدی الامام الی الامام بن بعده و یخص بها غیره ولا یذویها عنه. این تقریبا میشه گفت که عبارت ها خیلی شبیه حدیث قبلیه. این روایت من حضرت رضا، محمد ابن فضیل از امام رضا علیه السلام در مورد این آیه ان الله یأمرکم تؤدوا الامانات الی اهلها سوال میکنه. بعد حضرت میفرمایند که آنها همان ائمه علیهم السلام که هر امامی باید امانت را به امام بعد خودش برسونه و به کسی دیگر اختصاص ندارد و امانت را به جای دیگری نبرد. یعنی امانت نباید دست کسی دیگه قرار بگیره، مربوط به او نیستش، این مقدر شده فقط باید دست حجت الله العظم قرار بگیره. حدیث بعدی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن اسحاق ابن عمار عن ابن ابی یعفور یعفور عن معلب ابن خنیس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال امر الله الامام الاول ان يدفع الى الامام الذي بعده كل شيء عنده. معلا ابن خنیس میگه که از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه پرسیدم، حضرت فرمود خدا امام را امر کرده که آنچه نزد خود دارد به امام بعد خود بسپارد، که همون اماناتی که در این روایت توضیح دادیم. اینم روایتی گفت. روایت بعدی که باز میارن روا معلا ابن خنیس عن صادق علیه السلام قال قلت له قول الله عز و جل ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. قال على الامام ان يدفع ما عنده الى الامام الذي بعده و امرت الائمه ان يحكموا بالعدل و امر الناس ان يتبعوهم. معلا ابن خنیس از امام صادق علیه السلام روایت میکنه در مورد آیه، حضرت فرمودن بر امام واجبه، بر امام لازمه که آنچه نزد خود دارد، یعنی همون اماناتی که باید تقدیم میکنه، این چیزایی که باید دست حجت الهی باشه، به امام بعد خودش بسپارد. همچنین این آیه ائمه را امر کرده که به عدالت حکم و حکومت کنند و مردم را امر کرده که از آنها اطاعت کنند. این هم حدیث بعدی، محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن صفوان ابن یحیی عن ابی المعضا عن اسحاق ابن عمار عن ابن ابی یعفور عن معلا ابن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له قول الله عز وجل ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قال على الامام ان يدفع ما عنده الى الامام الذي بعده و امرت الائمه بالعدل و امر الناس ان يتبعوهم. محمد ابن علی ابن محبوب از محمد ابن حسن ابن ابی الخطاب از صفوان ابن یحیی از ابی معضا از اسحاق ابن عمار از ابن ابی یعفور از معلا ابن خنیس از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میگه عرض کردم معنی این آیه چیه؟ فرمودن بر امام واجبه که آنچه نزد خود دارد را به امام بعد از خودش بسپارد. و همچنین این آیه ائمه را امر کرده که به عدالت حکم و حکومت کنند و مردم را امر کرده که از آنها اطاعت کنند. حالا اینو من جلسه بعد یه نکاتی رو از بعضی روایت ها خدمتون عرض بکنم. ببینید ممکنه الان یه نفر بلند شه بیاد بگه آقا جون یه شمشیری با خودش بیاره. خب ما هزار اندی سال شمشیر پیامبره که نیدیم، که زره پیامبرم که نیدیم، که پرچم پیامبرم نیدیم. بیاد بگه نگاه کن این شمشیر شمشیر پیامبره، اینم زره پیامبره، اینم انگشتر حضرت سلیمانه، یه تشتی هم بیاره، یه تابوتی هم بیاره، نمیدونم اینا، بگه اینا همه امانت هایی که هست که پس من حجت الهی هم. و این نکته سر اینه که هر کدوم از این علامت ها یک ویژگی های معجزه آمیزی دارن و وقتی امام زمان تشریف میارن با هر کدوم از این علامت ها کارهای معجزه آمیزی انجام میدن. این روایت ها رو خوبه بعدن بررسی بکنیم. مثلا اثرات شمشیر امام زمان چگونه، شمشیری که از رسول الله به امام زمان رسید چه اثرات معجزه آمیزی داره، که این شمشیر اگر ویژگی هاش در روایات فهم بشه از هر سلاحی قوت و قدرتش بیشتره. و نکته سر اینه که این سلاحایی که کشتارهای جمعی داره اینجا بد و خوب همه رو از بین میبره، اما این سلاحا ویژگی های اعجازآمیزی دارن و خداوند متعال مستقیما به اذن خداوند این سلاحا جوری عمل میکنن که هیچ آسیبی به هیچ مظلومی نمیرسه. مثلا این گاهی اوقات سوال میکنم، میگن یعنی چی دوره باید میگن امام زمان با شمشیر در نظر میگیره؟ در شمشیر، اولا شمشیر با این شمشیرها متفاوته، اما شمشیره، واقعا استعاره نیست، شمشیره. اما شما نگاه کنید در شمشیر وقتی نگاه میکنید جنگ هایی که صورت میگیره تن به تن، یه افرادی که یکی ساله با شمشیر میبینی که پشیمون شده نمیکشنش، یک نفر توی یک جمعیتی به این صورته. اما شما نگاه کنید یک دونه خمپاره بندازن، خمپاره، یه موشک بندازن، یک بمب اتمی بندازن، اینجا دیگه پیر و جوان و بچه و بیگناه و باگناه اینا معنا نداره، اینا همه رو صاف میکنه. امام زمان علیه السلام که تشریف میارن اینگونه نیستش که حالا بگن دیگه چاره ای نیست، چاره این نیست، اینا کشته می شدن. ببینید طبیعتا در هر جنگی، ولی اینکه افراد خوبی می خواستن که افراد بد رو از بین ببرن، ناخودآگاه ظلم های تحقق پیدا کرده به خاطر نوع این سلاح هایی که هستش. قصد نداشتن یه گروه مثلا داعشی رو میخواستن بکشن، اونا موشک ها رو زدن، حالا فرض کنید داعشی ها هم از بین رفتن، یکی دو تا بچه بیگناه و زن بیگناه و مرد بیگناه و پیرمرد هم اون گوشه موشه ها بودن، اینا هم کشته شدن. خب اینجا چیکار میکنه؟ میگه دفع افسد به فاسد دیگه، ما اگه نکشیم اینا ما رو میکشن و حالا کشتیم دیگه. پس این نمیشه گفت که هر جنگ عادلانه، اصلا ما جنگ عادلانه نداریم، چون ناخودآگاه این مسئله پیش میادش. جنگ عادلانه باید توسط حجت الهی مدیریت بشه، اونم با این ویژگی که دارم، سلاحهایی که دست امام زمان و اصحاب امام زمانه، حالا اینا رو بیشتر توضیح میدم در جلسات آینده، این گونه که این سلاحها هیچ گونه ضرر و آسیب و آفتی نسبت به بیگناهان نداره. بگن که آقا مثلا فرض کن خیر کثیر در کنار شر قلیل، بالاخره خیر کثیری این سلاح ها داره و اصحابانه بله، شر قلیلی هم داره، یک دم طبیعت جنگ اینه که اینا از بین برن. نه، وقتی امام زمان میاد حقیقت عدله. سلاح های حضرت هم اینگونه. دیده هر کدوم از این سلاح ها، این ابزار و آلاتی که دست حجت الهیه، یه سری ویژگی های خاص خودشو داره و یک جور خاص عمل میکنه و اینها معجزه آمیز هستن. دوباره تأکید میکنم، چطور یک چوب خوش تبدیل به یک اژدها میشه، یک چوب خوش آبها را میشکافه، چنین ویژگی هایی در ارتباط با یک چوب خوش هستش که همون عصایی که دست حجت ابن الحسن در ارتباط با حضرت موسی بوده، انگشترم چنینه، سلاح پیامبرم همینه، زره پیامبرم همینه، پرچم پیامبرم همینه. اینهای ویژگی هایی دارن و اونها فقط دست حجت الهیه. لذا یه نفر که میادش اول باید میگه خب بله شمشیر، خیلی خب اثر این شمشیر چیه؟ اثر این شمشیر تو روایت ها گفته شد. اثر این پرچم چیه؟ جنس این پرچم چیه؟ اثر این پرچم چیه که آقای پرچم به هر طرفی که وزیده میشه، باد اونو به هر سمتی که حجت الهی اونو قرار میده، ترس تا فرسنگ ها در وجود اینها قرار میگیره و قطعا پرچم به هر سمت و سویی که امام زمان حرکت بده شکست اونها قطعیه. هر کدوم معجزه ای داره. یا طرف میگه آقای عصای موسی، میگه خیلی خب دیگه این شده مشهود دیگه، ما شنیدیم عصای موسی وقتی میندازی معجزه میکنه، اجدام میشه. خب تو بنداز ببینیم چی در میاد، ببینیم وای عصای خوش تو یک کرم در بیا، ببینیم میتونی یک کرم در بیا، نمیخوام مال از این معجزه، نمیتونی کارو بکنی. پس این ویژگی ها به این گونه مطرح شده که حالا باید انشاءالله در ادامه عرایزم در جلسات آینده بیشتر نسبت به این ویژگی های نکات معرفتی دون داره. وقتی اینا دست دادن بیاد، بعد فضای قیام امام زمان میاد دستمون. بعضی ها میگن آقا جون الان بیا موشک جمع بکنیم. امام زمان که میاد، از بعضی حرفا نیستش که امام زمان میاد موشک نداره که. آقا ما باید یک چیز سلاح‌های رو داشته باشیم، اگه منتظر امام زمانی که سلاح‌های رو داشته باشیم. آقا این سلاح‌ها اصلا به کار نمیاد در مقابل قدرت امام زمان، هیچ چه اینا به درد اینا نمیخوره، چون این سلاح‌ها تمامش بهترین نوعش هم که در نظر نگیری، این سلاح‌های موجود اینها در مقابل یه هزار نفر بکشه، ممکنه که هزار یکمی آدم بیگناه بکشه. این ویژگی های طبیعت این سلاح مشکل نیست، طبیعت این سلاح. اما اون سلاحی که حجت ابن الحسن و اصحابش استفاده میکنن اینه که به هیچ مظلومی کوچکترین آسیبی نمیرسونه، فقط آسیب خودشو به کی میرسونه؟ به افرادی که در مقابل حجت الله هستن، کسانی که به عنوان ظالم هستن، ازلم هستن، اونهاه. لذا گاهی اوقات دنبالی هن که آقا تو این چیزی که در زنا هم هستش اشکال نداره، بعضی پیرمردا بودن همچین رویه ای داشتن، میمونن یک شمشیر تیز میکردن، میگفتن آقا ما آمادیم که امام زمان تا، اشکال نداره. اون پیرمردم با همون سوادی که داشته، با همون روحیه خودش، آمادگی که داشته، اما وضعیت بخوام بگیم این حرفا نیست، فوق این حرفایه. یا بیان هواپیما درست بکنیم، فلان بکنیم، آمادگی بکنیم که امام زمان تشریف بیاره. نه، اصلا نیاز به حرفا نداره امام زمان، اصلا نیاز به حرفا نداره. اگر کسی قدرت حجت ابن الحسن رو بفهمه، میفهمه که با یک اشاره، با یک اشاره انگوش، با یک اشاره ای که با پلک چشمشون بکنه، بحث حرکت معجزه آمید باشه، هیچ سلاحی نمیتونه اثر بکنه. اگه بعض قدرت باشه، اگه بعض ایجاد باشه. و ببینید نکته سر اینه که روایت یکی دوتا نداریم. در دوره قبل من عرض کردم که قیام امام زمان قیام معجزه‌آمیزه. قیام امام زمان مثل قیام آقا امیرالمومنین نیست. اونجا بنای به معجزه نبوده، در جنگ جمل، در جنگ نهروان، در جنگ صفین. بذار ببینیم در بعضی موارد ائمه معصومین بودن، نبی اکرم بوده، شکست خوردن در جنگ احد، شکست خوردن. بنا به کارهای معجزه آمیز نبوده. چرا؟ در جنگ بدر معجزه ای بود، 313 نفر ایبر بودن، او بر سه برابر لشکریان رسول الله بودن، پیروز بودن. بعض معجزه بود، اون آیه هم که هستش که پیامبر اکرم که یه مقدارش سنگریزه پرت میکنه به سمت اینها، میگه تو فکر میکنی این سنگ ها رو داری به تعبیری پرتاب میکنی، خدایی که این اثری رو گذاشته. بحث معجزه دیگه، تعداد ادعاده مهم نیستش، بحث معجزه سلاح مهم نیستش، پا برهنه باشی و یا فرض کنیم که سلاح های اتمی داشته باشی هیچ فرقی نمیکنه. بحث معجزه اینطوریه، خداوند متعال مقدر کرده که حجت ابن الحسن غالب نسبت به این کره باشد. در مقابل هر سلاحی، در مقابل هر قدرت و قوهی، اون منکوب بشه، اون از بین بره. لذا نکته اینطوریه، ما جریان رو بفهمیم. گاهی اوقات میگن که آقا امام زمان آقا محتاج کسی رو نداره. آقا امام زمان این تقدیر الهیه. ببینین گاهی اوقات در جلسه قبل ما خدمت جناب کوهندل عرض کردم، ایشان میفرمایند که امام زمان منتظر نیست، منتظره. منتظر کیه؟ 313 تا. منتظر کیه؟ 10000 نفره. آ امام زمان به 313 تا احتیاج نداره، به 313 تا مرد احتیاج نداره. تقدیر الهیه که وقتی حضرت تشریف میاره 313 تا منتخبم باید کنار حضرت باشن. امام زمان به 10000 نفر احتیاج نداره. وقتی بنا باشه تمام ملک و ملکوت و غیب و شهود، تمام قوا در ید قدرت ولی عصر باشه، دیگه معنی نداره که تو 313 تا باشی. ده مگه شما اگه بنا باشه به روال عادی بخوای پیش بری، نگو 313 نفر، بگو 313000 نفر. اگه بنا باشه 313000 یک یک شمشیر دستشون، نگو 10000 نفر، بگو 10,000,000 نفر در مقابل سلاح‌های اتمی مگه میتونن بیستن؟ مگه تعداد رو زیاد بکنی امام میتونه غالب؟ امام وقتی حرکت معجزه آمیز باشه، به تنهایی، به تنهایی در مقابل تمام قدرت ها میسه. اما تقدیر الهیه که 313 تا باید باشه. 313 تا جز علائم حتمی نیست، ممکنه 313 تا الان هم باشه، الان 500 تا حتی باشه آدم های خوب، از اصحاب، از کسانی که واقعا قابلیتی داشتن در مورد حجت ابن الحسن، اما باید زمانش برسه. در زمانی که خداوند مقدر کرده 313 تا خواهم بود، نه اینکه 313 تا اگر باشه امر خداوند بر خروج و ظهور امام زمان میادید. اشتباهه این فرمایشی که جناب احمد الحسن هم فرمودن که امام علیه السلام منتظر به این معنای منتظر نیست. نه، امام زمان محتاج 313 تا نیستش. این که آقای کوهندل میگن اون وجهی که شما فرمودین که امام زمان چرا غائب شده حفظ جانش بوده، میگه به خاطری که نبود قابله. اگه اون 313 تا بیان، 10000 نفر بیان دوربر حضرت رو میگیرن، حضرت رو نمیتونن بکشن، پس اون وجه غیبت هم جمع میکنیم با این. در صورتی که اینطوری نیستش. آقا ممکنه که 10,000,000 نفر، 100,000,000 نفر دور حضرت باشن، با یک سیمینوف از راه دور یک دشمن بتونه بکشه. بحث سر اینه که یا با یک سلاح خاص بدون حضرت اینها رو بتونه اون فرد حضرت رو به شهادت برسونه. پس اصلا بحثی حرفا نیستش. نگاه باید تغییر بکنه، امام زمان روشن بشه، هیچ احتیاجی به هیچ کدوم از ما نداره. من اینجا یه نکته رو گاهی اوقات صحبت میکنم، گاهی اوقات یه عده امام زمان یک آدم بیابانگرده، عذر میخوام، بدبخته که مونده نمیدونه چیکار بکنه، حالا میگه آقا جون بیا کمکش بکن حضرت. آقا امام زمان نیاز به کمک های ما نداره. امام زمان بله بنایی که به یک روال خاص کار پیش، اگر تو داری نوکری ولی عصر میکنی، نباید به خودت بنازی که آقا بله من اگه نباشم کسی نیست، اگه بمانند من نباشه کسی نیست. باید شکرگزاری بکنی از خدا و شکرگزاری بکنی از ولی عصر که تو رو اجازه دادن که بتوانی به اندازه اپسیلونی خدمت به ولی الله اعظم بکنی، فقط این باید شکرگزاری بکنی. اینو به تو دادن، توفیقشو به تو دادن. تو چه نیازی داری به امام زمان؟ چه الان امام زمان نه به تو الان نیاز داره نه بعد دیگه آقا تشریف بیارن، چه کار میتونی ما بخوام میکنی با یک مش گناه و ضعف و عجز و حریف ببخشید خیلی چیزای ظاهری بود نمیشیم. بعد امام زمان اگه ما نباشیم دیگه امام زمان کسی نیست. اون آقایی که گفتش که حرفای عجیب غریبی بعضی وقتا از بعضی از سخنوران میشنوی، میگه که یا صاحب الزمان ما کسی رو غیر تو نداریم، تو هم کسی رو غیر ما نداریم. آقا جون تو هم کسی رو... ملائکه دست بوس ولی الله العظم. من تو روایت خوندم شخصیتی به مانند جبرئیل وقتی امام زمان تشریف بیارن دست ولی عصر رو بوس میکنه. جبرئیل چنان ملکی هستش که اشاره بکند، میکائیل چنان ملکیه که اشاره بکنه هر چیزی از کیل و رزق و روزی و حتی تعداد نفسات و باید از مجرا و مجلای این میکائیل صادر بشه که تو اجازه بدن مثلا چند میلیارد نفس بکشی. او اشاره بکنه کسی نفس نمیتونه بکشه. فرمودن امام زمان که تشریف میاره این ملائکه دور حضرت رو میگیرن. اینا ملائکه مهم، ملائکه دیگه پشت اونها موجوداتی که عجیب هم امام زمان اینا رو داره. امام زمان چی نیازی به من رو تو ده؟ اگر ما کاری داریم انجام میدیم باید شکرگزار ولی عصر باشیم، شکرگزار خداوند باشیم که اجازه داده در عصر غیبت، در مسیر حضرت، در جهت خلقتمون که نوکری ائمه معصومینه که در پرتو اون عبادت خداونده، در پرتو اون مصداق مشخص میکنه این آیه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در جای خودش بحث کردیم یعبدون یعنی چی؟ یعبدون یعنی مطیع حجت الهی باشه، یعنی یعبدون یعنی این مطیع حجت الهی بودن، یعنی یعبدون کسی که مطیع حجت الهی باشه به معنی حقیقی خدا رو عبادت کرده. ما شکرگزار او باشه، اما چه نیازی به ما داره؟ گاهی اوقات اینقدر میان برای که اشکها رو در بیارن به خاطری که دلها رو بشکنن. امام زمان یک شخصیت بیابانگرده، بیکسه، تنهایه، کسی نداره. میگه آقا جون تو رو خدا تو بیا یاد ما بکن، تو رو خدا تو بیا برای زغون من دعا بکن. آقا هر چیز، یک چیزی خدمت شما عرض بکنم به عنوان مبنا، هر فیضی در کل نظام آفرینش، هر خیری در کل نظام آفرینش به هر موجودی که میرسه از مجرا و مجلای حجت ابن الحسنه. یعنی اگر چنانچه بدترین و شرورترین افراد، بذارین یکم دیگه پرتو بذارم بالا اگه سوالی بعد عرایزم بود مطرح بکنید، اگه شرورترین بندگان خدا نفس میکشن به اذن حجت ابن الحسنه، اگه رزقی به شرورترین موجودات کره زمین میرسه به اذن حجت ابن الحسنه. حتی من یادم در دهه محرم یه سخنرانی داشتم، گفت اون که شمر میشینه رو سینه سید الشهدا، دشنه و شمشیر رو ور میداره، ضرباتی به امام حسین میزنه به اذن از مجلا و مجلای امام زمان، این قوه و حول داره به اون میرسه. یعنی امام زمان اگه اجازه نده این حول و قوه به شمر نمیرسه که بتونه سر حجت خدا رو ببره. یاد نگاه تشیع این مقام والایی هستش. رضا آقای اگه دمیانانو خیلی بله امام زمان قریبه، قریب اینه که به این معنا، بله قریبه به این معنا که باید شیعان مطیع او باشن، مطیع او باشن نیستن قربته. نه که نیاز داره، نیاز نداره، باید باشه. مثال میزنم خدمت شما، مثالش اینه که گاهی اوقات یه پدر و یک مادری بچه هایی دارن، پدر مادر اصلا هیچ نیازی ندارن، وضع مالیش خوب، نوکر دارن، ماشین دارن، خونه دارن، ویلا دارن، همه چی دارن، خب هیچ نیازی به بچه ها ندارن. میگه پدر مادر غریبن به خاطر که بچه ها رو بزرگشون کرده، این بچه ها نمیان سر بذارن، نه اینکه کاراشون گیره. ببینید نکته سر اینه که یه وقت پدر مادر کارش گیره که بچه ها بیان مشکلش حل بکنن، نه این پدر مادر کارش گیر نیست، پر نوکر و چاکر داره، کارش گیر نیست، کارش هم خوب انجام میدن، هیچ کدوم از این بچه ها هم مثل این نوکرهایی که هستن کارش درست انجام نمیدن، کاربلد ها دور بره این پدر و مادر هستن. اما قربت سر اینه که این پدر این مادر این بچه رو بزرگ کرده، اصلا فراموشش کردن، یادش نمی کنن. نه اینکه این پدر و مادر نیاز داره کارش مونده زمین، نه، نوکرها و چاکرها بزرگان دور بره این هستن. نقطه سر این فرق میکنه قربت از این جهت. خب این هم پس همین حدیثی که ایشان فرمودن به همین صورته. بنابراین نتیجه‌ای که جناب احمد الحسن میگیرن که خب بله تا این قسمت رو ما قبول داریم که آیه شریفه‌ای که فرمودن، یعنی این که خلیفه خدا یا امام باید امانت را به امام بعد از خودش بسپارد و این تکلیف نخست اوست و برای همین چه بسا علمش را اظهار نکند و با مردم سخن نگوید تا زمانی که تکلیف اولش یعنی مهیا کردن خلیفه بعد از حمل رسالت الهی را انجام دهد. این قسمت من بحث دارم. ببینید در زمان حضرت رضا علیه السلام اینگونه بوده، آقا علمش هم ظاهر کرده و خودشو به عنوان حجت الله مطرح کرده. حضرت موسی بن جعفر حضرت امام رضا رو به عنوان حجت الله مطرح کردن، ولی هنوز حضرت جواد الائمه به دنیا نیامده بوده. وقتی به دنیا نیامده حتی شک کرده اون امام رضا از عقیمه، کی میخواد به عنوان حجت بعد اون بیاد؟ خیلی حرف و حدیث درست شد دیگه در زمان حضرت رضا که آقای بچه پسر نیورد دیگه چی میشه وضعیت بعد. به این معنی نبوده که حالا چون پسری نبوده امانات هم بهش اعطا بکنن، نه، تبلیغ نکرده، علمش آشکار نکرده. چرا؟ علمش هم خوب آشکار کرده و تبلیغ خودش هم کرده، اظهارم کرده که حجت الهیه. حضرت موسی بن جعفر هم تصریح کردن به حجت الله یا آقا علی بن موسی رضا. فراوان این مسائل هستش. این مسئله اینجا به این صورت نباید باشه، به نحوی دیگه باید در نظر بگیریم. خب حدیث بعدی هم بخونیم. حدیث بعدی از امام رضا علیه السلام، یه حدیث طولانی هستش که دو صفحه عربیه، فقط دو صفحه و خوردی عربیشه، دیگه لازم نیست عربیشو بخونم، ترجمه رو من خدمت بزرگان عرض میکنم. صفحه 137، یزید ابن سلیت زیدی که کنیه چیه ابا اماره با این، گوید در بین راهی که به عمره میرفتیم به موسی بن جعفر برخوردم و عرض کردم قربانت گردم این مکان را که ما در آن هستیم به یاد می آورید؟ فرمود آری. تو هم یادت می آید؟ عرض کردم آری. من و پدرم شما را در اینجا ملاقات کردیم و امام صادق و برادران شما هم بودند. پدرم به امام صادق عرض کرد پدر و مادرم فدایت، شما همه امامان پاکید ولی کسی از مرگ بر کنار نمی ماند، بالاخره دنیا خواهید رفت. به من مطلبی بفرمایید که به خلف و فرزندم بازگویم تا گمراه نشود. یعنی به تعبیری بعد شما امام کیه، حجت کیه؟ اینو کی داره میگه؟ موسی بن جعفر میگه امام صادقم بود، شما بودی، برادرانتم بودم، من بودم، پدرم هم بود. این درخواست از امام صادق علیه السلام کرد. فرمود آری ای ابا عبدالله. کنیه کی بوده؟ پدر زید بوده. اینان پسران من هستند و این سرور آنان. اشاره کرد به کی؟ به وجود نازنین امام موسی بن جعفر دیگه. امام صادق بوده به امام موسی بن جعفر. اوست که حکم و فهم و سخاوت و شناسایی احتیاجات و اختلاف مردم را در امر دین و دنیاشان می داند و اخلاق و پاسخ دادنش نیکوست و او دری از درهای خداست و امتیاز دیگری دارد که از همه اینها بهتره. آقا حضرت صادق علیه السلام حضرت موسی بن جعفر با این عبارات حاضاست یدهم و اشار الیک و قد علمل حکمه والفهمه والسخاه والمعرفته بما يحتاج اليه الناس و مختلفوا فيه من امر دينهم و دنياهم و فيه حسن الخلق و حسن الجواد و هو باب من ابواب الله عز وجل. پدرم عرض کرد پدر و مادرم فدایت، آن چیست؟ حالا چی؟ او امتیازات دیگه ای که امتیازاتی داره که از همه اینها بهتره. یعنی چی؟ از سخاوتش، از اینکه اختلافات بین مردم رو برطرف میکنه، از حکم و از فهم و یه امتیازاتی داره. او چی و امتیازات که این مثلا فرزندتون حضرت موسی بن جعفر داره؟ حضرت عمود خدای عزوجل فریادرس و پناه و علم و نور و فضیلت و حکمت این امت را از صلب او بیرون آورد. از صلب حضرت موسی بن جعفر کی به دنیا آمده؟ امام رضا علیه السلام. اون ویژگی که از همه اینها بالاتره در وجود موسی بن جعفر چه ویژگیه؟ ویژگیه که اون پناه و علم و نور و فضیلت و حکمت حقیقتش از صلب موسی بن جعفر من به دنیا میاد. او بهترین مولود و بهترین کودک، خدای متعال به وسیله او از خونریزی جلوگیری میکنه و میان مردم آشتی دهد و پراکنده را گرد آورد و رخنه را اصلاح کند، برهنه را بپوشاند، گرسنه را سیر کند، هراسان را ایمن سازد. خدا به برکت او باران فرستد و بر بندگان ترحم کند. اما بهترین پیران و بهترین جوانانه. گفتارش حکمت، سکوتش علم. آنچه مردم در آن اختلاف دارند خاتمه دهد و پیش از بلوغش بر عشیره خودش سروری کند. پدرم عرض کرد پدر و مادرم فدایت، او متولد شده؟ فرمود آری. چند سال هم از سنش گذشته. یزید گوید در آن هنگام شخصی وارد شد که با بودن او نمیتوانستم سخنی گویم. یزید گوید به موسی بن جعفر عرض کردم مانند خبری که پدرت امام صادق به من فرمود شما هم به من بگید. یعنی همون که جانشین کیه شما هم بگید. امام فرمود آری، پدرم در زمانی بود که مانند این زمان نبود، یعنی در این زمان باید تقیه کرد، یعنی معرفی نکرد. به حضرت عرض کردم هر که به این جواب قناعت کند لعنت خداوند بر او باش. حضرت را خنده سختی گرفت، سپس فرمود گو آقا نمیتونم بگم، گو اگه من اگه بخوام به این جواب سکوت بکنم قانون خدا قانون من لعنت کنه، باید بگی. یعنی ازت پیله کرد که ازت بگی، باید شما بگی. ای ابا اماره، به تو خبر دهم که من از منزلم بیرون رفتم و به فلان پسرم وصیت کردم و در ظاهر پسران دیگرم را هم با او شریک کردم، ولی در باطن و خلوت تنها به او وصیت کردم. در زمان حضرت موسی بن جعفر خیلی خفقان بوده دیگه، حتی گاهی اوقات سوال میکنن که چرا حضرت معصوم علیه السلام که 28 سالش بود ایشون ازدواج نکردش. جهت مهمش اینه که ببینید هر کسی که دختران حضرت موسی بن جعفر رو میگرفت یا دختر میداد به فرزندان حضرت موسی بن جعفر جانش در خطر بود. لذا بسیاری از افراد موقعیت هاشون، جانشون، مالشون، آبروشون همه رو به خطر، به خاطر این بود نزدیک میشدن به فرزندان موسی بن جعفر. لذا حضرت معصومه علیه السلام یک جهتش این بودش که اگر چنانچه ازدواج میکردن جان اون مرد در خطر بود. جمعی اینطوری آوردن، جمعی آوردن اصلا کفر حضرت معصومه نبوده، جهات مختلفی آوردن. یک جهتی مسئله که عرض کردم، اگر کار دست من بود امامت را به پسرم، حالا اینجا، ای ابا اماره به تو خبر دهم که من از منزلم بیرون رفتم و به فلان پسرم وصیت کردم و در ظاهر پسران دیگرم را هم با او شریک کردم، ولی در باطن و خلوت تنها به او. یعنی به این صورت بوده که حتی به بچه هاش حضرت احتیاط میکردن. اگر کار دست من بود امامت را به پسرم قاسم میدادم که او را دوست میدارم و نسبت به او مهربانم، ولی این اختیار با خدای سبحان است و هر کجا بخواهد قرار میدهد. یعنی چی؟ یعنی آیا خواسته امام، سلیقه امام با سلیقه خدا فهم کنه؟ نه، چون حساسیت ها نسبت به قاسم نبوده و جان قاسم حفظ میشده، اما این حساسیت ها نسبت به آقا علی ابن موسی مطرح بوده. این جهت و اینو دارن میگن. خبر امامت او از رسول الله به من رسیده و خدا او و معاصرینش را به من نشان داده است و او نیز تا پیغمبر و جدم علی خبر نرسد به کسی از ما وصیت نکند. و من در خواب دیدم که همواره پیغمبر انگشتر، شمشیر، عصا، کتاب، عمامه، تا تمام اینها. عرض کردم یا رسول الله اینها چیست؟ فرمود عمامه رمز سلطنت خداست، شمشیر رمز عزته، کتاب رمز نوره، یعنی تعبیر این خوابها رو یکی یکی، عصا رمز قوته و نیروی خداست، انگشتر رمز جامعه همه این اموره. سپس رسول الله به من فرمود امر امامت از تو بیرون رفته و به دیگری رسیده است. عرض کردم یا رسول الله به من نشان بده کو کیست؟ یعنی بیم میانه که نه که الان امام نیستی، باز اینا درست بشه، اینا روشن بشه، نه که حجت بوده بعد امام شده کسی دیگه حجت خواهد، نه، امام به شهادت میرسه، حجت اللهی منتقل میشه به بعد، یعنی انتخاب شده که از تو خارج شده، یعنی انتخاب شده که بعد از تو فرزندت به عنوان حجت الله مثلا خواهد بود. فرمود من هیچ یک از امامان را ندیدم که از مفارقت امر امامت مانند تو بیتابی کند. اگر امر امامت از روی محبت و دوستی بود که اسماعیل از تو نزد پدرت محبوب تر بود، ولی امام از جانب خدای سبحان تعیین می شود. سپس موسی بن جعفر فرمود من تمام فرزندان زنده و مرده ام را به نظر آوردم. آنگاه امیر المؤمنین به پسرم علی اشاره کرد و فرمود این سرور آنان است، او از منو و من از اویم و خدا با نیکوکارانه. سپس موسی بن جعفر فرمود ای یزید این مطالب نزد تو امانت باشد، جز به آدم عاقل یا بنده خدایی که او را راستگو تشخیص داده ای مگو، و اگر از تو گواهی خواستن گواهی بده، چون خدای سبحان می فرماید خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش برگردانید برسانید. چی؟ توضیح اون آیه استفاده میشه. و نیز به من فرموده است ستمگرتر از آن که شهادت خدا را نزد خیش پنهان کند کیست؟ موسی بن جعفر گوید من در خواب متوجه رسول الله شدم و عرض کردم پدر و مادرم فدایت، شما همه فرزندانم را یک جا گفتید، بفرمایید کدامشان امام است؟ فرمود آن که با نور خدا نگاه میکند و با فهمش میشنود، همه اینا اسمتو داره میرسونه، و با حکمتش سخن میگوید، یعنی علم لدن داره، حکمت بهش اعطا شده، و درست میرود، راه درست میرود و اشتباه نمیکند، علم دارد و لذا نادانی نمیکند، جهالت نمیکند، حکمت و علم به او آموخته شده، به او اعطا شده. آنگاه دست پسرم علی را گرفت و فرمود او این است. چنین خوابی رو نبی وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر از رسول الله میبینه. سپس فرمود چه کم همراه او هستی، چه کم همراه او هستی، یعنی وفاتت نزدیکه موسی، وقتی از سفر مکه بازگشتی وصیت کن و کارهایت را سامان ده و از هر چه خواهی فراغت جو، زیرا تو از ایشان جدا می شوی و همسایه دیگران خواهی شد. چون خواستی وصیت کنی علی را بطلب تا تو را غسل داد. ببین از ویژگی هایی که بعدن هم مطرح میکنیم، حجت الهی رو فقط حجت قبل از اون باید غسل بده، ولی که بچه 7 ساله‌ای مثل جواد الائمه باشه، ولی که یه بچه 5 ساله‌ای مثل امام زمان باشه، او حضرت عسکری رو غسل میده و بر او باید نماز بخونه و باید اون کفن بکنه حجت الهی رو. چون خواستی وصیت کنی علی را بطلب تا تو را غسل دهد و کفن پوشد، زیرا غسل دادن او تو را پاک کند و جز آن درست نباشد، یعنی فقط حجت الهی باد، و این سنتی است که از پیش ثابت شده، یعنی در مورد انبیاء قبل حجت الهی هم بوده، و باید هنگام نماز میت تو در برابرش بخوابی و برادران و عموهایش را پشت سر او به صف کن و به او دستور که 9 تکبیر بر تو بگوید، زیرا وصیت او پابرجا شده و در حال زنده بودنت متصدی کارهای تو باشد. متصدی کارهای تو باشد به این معنا نیست که دیگه حجت الله تو حجت الله نیستی، دقت بکنی نکته اینجا اینه. سپس فرزندانت را که بعد از او هستن گرد آور و برای او از ایشان گواهی بگیر و خدا را هم گواه بگیر و همان خدا برای گواهی کافی. یزید گوید سپس موسی بن جعفر به من فرمود مرا امسال میگیرم و امر امامتم با پسرم علی است که هم نام دو علی از امامان گذشته، علی اول علی ابن ابی طالب، علی دوم علی ابن الحسین. فهم و خیشتنداری و نصرت و دوستی و دین و مهنت علی اول و مهنت و شکیبایی و بر ناملایمات علی دوم بر او داده شده و تا 4 سال بعد از مرگ هارون آزادی زبان ندارد و نباید چیزی بگوید. سپس به من فرمود ای یزید، هرگاه گذرت به اینجا افتاد و او را ملاقات کردی که ملاقاتم خواهی کرد، به او مژده بده که خدا پسری به تو خواهد داد امین مورد اعتماد و مبارک، و او به تو خبر میدهد که مرا در اینجا ملاقات کردی. عجیب، جواد الائمه خبر میده که چی بابا بزرگم اینجا تو ملاقات کردی. آن هنگام تو به او خبر ده که آن کنیزک مادر آن پسر کنیزی است از خاندان ماریه کنیز رسول الله و مادر ابراهیم، و اگر توانستی سلام منو به اون کنیزم برسانی برسان. یزید گفت که بعد از وفات موسی بن جعفر علی را ملاقات کردم، از من آغاز نمود و فرمود ای یزید، برای رفتن به عمره چه نظری داری؟ عرض کردم پدر و مادرم فدایت، اختیار با شماست، من خرجی ندارم. فرمود سبحان الله، ما تا عهده‌دار خرج تو نشویم که تکلیف نمی کنیم. که خیلی یک نکته اخلاقیه وقتی یه نفر رو سور دعوت میکنی، وقتی میگی بیا بریم مثلا فرض بکنید که یک کافی شاپ بریم، اینطوری نشه که بعد دست تو جیبت نکنه دیگه. یعنی وقتی ما دعوت میکنیم ولی پولش هم میده، یک چیز جاری و ساری همه جا. خب حضرت سخن آغاز کرد و فرمود در اینجا بارها همسایگان و عموهایت را ملاقات کردم. یزید از فرزندان زید بن علی بوده که با امام ششم و هفتم پسر عمو می شود و پسر عمو در حکم عموست. عرض کردم آری. سپس داستان را برای او شرح دادم و به من فرمود اما آن کنیز هنوز نیامده، آمد سلامان حضرت را به او میرسانم. سپس به مکه رفتیم و در همان سال آن کنیز را خریداری فرمود و مدتی نگذشته که حامله گشت و آن پسر را زایید. یزید گوید برادران علی امید داشتند که وارث و وصی موسی بن جعفر باشند و بیگناه با من دشمن شدند. که چرا؟ که من گفتم فرزند تو به عنوان حجت الله. تو چی داری میگی که از موسی بن جعفر علیه السلام که آقا گفته که فرزند علی ابن موسی میشه حجت الهی با ما چپ شدن؟ اونا هم واقعا شنیدن، اونا دوست داشتن بعد آقا علی ابن موسی رضا جانشین بشن. اسحاق ابن جعفر به ایشان میگفت من دیدم که یزید در مجلس موسی ابن جعفر در جایی مینشست که من در آنجا نمینشستم. خیلی خوب، اینم یک روایتی تقریبا 2 صفحه و خورده ای بودش که خدمتتون عرض کردم. در حال در مورد این آیه بحث امانات، بحث اون ابزار و آلات خاص معجزه آمیزی که باید دست حجت الله باشه، اونها در چه در زمان حیاتش چه به واسطه اینها میرسه به حجت الهی، و اینها الان دست ولی از حجت ابن الحسن. تمام این ویژگی ها که حالا هر کدوم از اینها چه ویژگی هایی دارن، چه مسائل معجزه آمیزی، چه مسائلی در قیام حضرت، در خروج حضرت، در ظهور حضرت چه کارهایی انجام میده، قسمتی از اونها در روایات ما اومده. حالا خیلی نکات معرفتی داره که حالا اشاره بشه در موضوع موضوعی که خدمت رفقا هستیم، از اونها هم اشاره به بعضی احادیث میکنیم، اونها میاریم. خسته نباشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.